بله، با برنامه یک کتابخانی که البته ما اشتباه کردیم و این تیتر برنامه رو پخش کردیم، در حقیقت امروز سخن دوست بود. آقای زراعتی درود بر شما.
صبح شما بخیر. خیلی متشکرم آقای رحیمی، منم سلام میکنم به شما و شنوندگان، در خدمتتون هستم.
آقای زراعتی، میگن ترک عادت موجب مرض میشه.
اشکال نداره. نه اتفاقا چون امروز کتابی تازه نبود و حالا جز یک چیز کوتاه و همون کتابخانی ادامه پیدا
کرد.
وقتی رادیو تعطیل بود و خبر حکم محکومیت دادگاه جعفر پناهی و محمد رسولوف رو اعلام کردن، در کنار اعتراض‌های خیلی زیادی که انجام شد، یک اعتراضی هم ما با دوستان نوشتیم که حدود در عرض چند روز بیش از 160 امضا جمع شد و در سایت ها منتشر شد. فکر کردم چون از رادیو اعلام نشده، از رادیو شما، امروز این متن رو بخونم، بعد هم بپردازیم به ادامه داستان قلعه حیوانات.
محبت میکنید.
اعتراض به حکم دادگاه علیه جعفر پناهی و محمد رسولوف. ما به حکم بیپایه و اساس دادگاه جمهوری اسلامی در مورد محکومیت دو فیلمساز ایرانی جعفر پناهی و محمد رسولوف به 6 سال حبس و محرومیت 20 ساله از حقوق اجتماعی و نیز فیلم ساختن و فیلم نام نوشتن و مصاحبه با رسانه ها و سفر به کشورهای دیگر شدیداً اعتراض می‌کنیم و از تمام وجدان‌های بیدار بشری در جهان می‌خواهیم تا با ما هم صدا شوند. ما خواهان لغو سریع این حکم بی‌ارزش و نیز عذرخواهی رسمی و علنی مقامات مسئول حکومت از این دو هنرمند به خاطر دستگیری و حبس و ممانعت از کار آنها هستیم. آفرینش هنری حق ذاتی هر هنرمندی است. نوشتن، فیلم ساختن، مصاحبه کردن با هر رسانه گروهی در جهان و سفر به سرزمین‌های دیگر حق طبیعی و قانونی شهروندان هر جامعه متمدن است و هیچ دادگاهی نمی‌تواند حتی 1 ساعت کسی را از چنین حقوقی محروم کند، چه برسد به 20 سال. جعفر پناهی و محمد رسولوف به دلیل فیلم‌های خوبی که تاکنون ساخته‌اند و در ایران و جهان نمایش داده شده، همچون دیگر فیلمسازان و آفرینشگران هنرمند با ارزش و متعهد، مورد توجه و احترام مردمانند. این حقیقت را همگان می‌دانند که آنها مجرم نیستند. مجرم قدرتمدارانی هستند که با فشار و سانسور و آزار و دستگیری و حبس و ایجاد محدودیت مانع کار چنین هنرمندانی شده و می‌شوند. ما صدور این گونه احکام بی‌پایه و فرمایشی علیه فیلمسازان، نویسندگان، هنرمندان، روزنامه‌نگاران، وکیلان، دانش‌آموزان، دانشجویان، کارگران، زنان و تمام فعالان اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و آزادی خواهان را در ایران محکوم می کنیم. این اعتراض یکی از اعتراضهای فراوان و پرشماری بود که در این مدت انجام شد توسط ایرانیان و غیر ایرانیان، از هنرمندان خیلی معروف سینما، بازیگران، کارگردان ها، تا فستیوال های مختلف، تا اطلاعیه خیلی در این حال که کوتاه بود ولی خیلی محکم بود، انجمن قلم یا پن سوئد همراه با کانون فیلمسازان مستقل سوئدی نوشتند که اون هم در اینترنت هست، در صفحه فیسبوک متن فارسی اون رو هم من گذاشتم. و همچنان این اعتراض ها همراه با نمایش فیلم های البته بیشتر جعفر پناهی، ولی جاهایی هم بوده که فیلم های محمد رسولوف رو هم نشون می دادن. اون شهرتی رو که پناهی داره البته رسولوف نداره، ولی محمد رسولوف هم فیلمساز خوبی هست، چند تا فیلم هاشو اینجا تلویزیون سوئد هم یکیشو نشون داد، یکی دو فیلمش هم ما در این نمایش فیلم ها نشون دادیم. به هر حال این اعتراض ها نتیجهش تا الان این بوده که یک کمی گویا دارن پاپس میکشن، حالا با یک شرط و شروط هایی گذاشتن که البته خب ایشون اگه مثلا چیزی نگه یا بیاد مثلا اظهار پشیمانی بکنه این حکم رو نمیدیم. و پافشاری پناهی و رسولوف بیشتر بر این هست که میخوان در ایران بمونن، وگرنه یکی از خواستهای حکومت ایران این هست که اونا رو هم مثل خیلی های دیگه به بیرون از ایران بفرسته که دیگه نتونن اونجا کار بکنن. به هر حال فکر کردم که بد نیست این اعتراض اینجا حالا خونده بشه. گفتم یکی از پرشمار اعتراض هایی بود که خوشبختانه شده بود و همچنان در زمینه های دیگر هم میشه. بریم سراغ بقیه داستان قلعه حیوانات، اگر شما صحبتی ندارید آقای رحیم.
خواهش میکنم، بفرمید.
در ژانویه هوا خیلی سرد شد، زمین مزرعه چون سنگ سفت بود و هیچ کاری در مزرعه پیش نمیرفت. جلسات متعددی در طویله تشکیل شد و خوک ها سرگرم طرح نقشه کار فصل آینده بودند. پذیرفته شده بود که خوک‌ها که به وضوح از دیگر حیوانات زیرکتر بودند تمام تصمیمات را درباره خط مشی مزرعه بگیرند، ولی این تصمیمات به اکثریت آرا تصویب شود. اگر بگو مگوهای بین سنوبال و ناپلئون نبود این ترتیب مناسب بود، اما این هر دو هر وقت امکان داشت با هم مخالفت کنند مخالفت می‌کردند. اگر یکی از آن دو پیشنهاد می‌داد جو به میزان بیشتر کاشته شود، دیگری می‌گفت جو صحرایی بیشتر کاشته شود، و اگر یکی می‌گفت که فلان مزرعه برای کشت کلمپیچ مناسب است، دیگری می‌گفت آن زمین فقط مناسب کشت چغندر است. هر کدام پیروانی داشتند و مباحثات سختی در می‌گرفت. در جلسات معمولاً سنوبال برنده اکثریت آرا بود چون خوب حرف می‌زد، اما ناپلئون خارج از جلسات موفق‌تر بود، مخصوصاً در گوسفندان نفوذ بسیاری داشت. این اواخر گوسفندها یاد گرفته بودند که با بعبع چهار پا خوب دو پا بد به جا و بی جا جلسات را برهم زنند، مخصوصاً در لحظات حساس نطق سنوبال بیشتر بعبع چهار پا خوب دو پا بد بلند می شد. سنوبال چند شماره قدیمی مجله برزگر و دامدار را به دقت مطالعه کرده بود و پر از طرح و نقشه برای توسعه و عمران مزرعه بود. در اطراف زهکشی و کود شیمیایی آلمانه صحبت می کرد و برای صرفه‌جویی در کار نقشه بغرنجی تهیه دیده بود که طبق آن حیوانات مدفوع خود را هر روز در یک نقطه مشخص از مزرعه می ریختند. ناپلئون از خود طرحی نداشت و فقط به آرامی می گفت که طرح و نقشه های سنوبال به جایی نمی رسد و پیدا بود که منتظر فرصت مناسبی است، ولی هیچ یک از کشمکش های آن دو به شدت اختلافی که سر آسیاب بادی پیدا کردند نبود. در چراگاه در محلی که از ساختمان مزرعه زیاد دور نبود پشته‌ای بود که مرتفع ترین نقطه قلعه بود و سنوبال پس از بررسی کامل اعلام داشت این محل برای برپا کردن یک آسیاب بادی که بتواند مولد برق را به کار اندازد و به مزرعه نیروی برق بدهد مناسب است. با این کار آخرها روشنایی خواهد داشت، در زمستان گرم خواهد بود، به علاوه اره مکانیکی، ماشین خرمنکوبی و چغندر خردکنی و دستگاه برقی شیردوشی را هم میتوان به کار انداخت. حیوانات راجع به چنین چیزهایی هرگز نشنیده بودند چون مزرعه قدیمی بود و فقط وسایل ابتدایی داشت و با تعجب گوش کردند و سنوبال هم عکس این ماشینهای غریب را که کار آنها را برایشان می‌کرد و به آنها فراغت می‌داد که به راحتی بچرخند یا با خواندن و حرف زدن سطح فکرشان را بالا ببرند نشانشان داد. نقشه‌های سنوبال برای آسیاب بادی ظرف چند هفته تکمیل شد. اطلاعات مکانیکی آن از سه کتاب به اسامی هزار کار مفید مربوط به خانه، همه می توانند معمار باشند و برق برای مبتدیان که مال آقای جونز بود به دست آمده بود. سنوبال اتاقی را که زمانی جایگاه ماشین‌های جوجه کشی بود و کف چوبی صاف داشت و برای نقشه کشی مناسب بود، محل کار خیش قرار داد. ساعتها کتابهایش را به وسیله قطع سنگی باز نگه می داشت و تک گچی بین مفاصل پاچهش می گرفت و در را به روی خود می بست. به سرعت از سمتی به سمتی می رفت و خطوطی یکی پس از دیگری رسم می کرد و از شعف و شادی زوزه می کشید. نقشه به تدریج به صورت خطوط درهم هندل ماشین و چرخهای دندانه‌دار بیش از نیمی از کف زمین را اشغال کرد. این خطوط برای سایر حیوانات نامفهوم بود، ولی آنها را کنجکاو می‌کرد. برای همه برای نگاه کردن به نقشه‌های سنوبال دست کم روزی یک بار به محل کارش می‌آمدند. حتی مرغ‌ها و اردک‌ها هم می‌آمدند و خیلی مواظب بودند که مبادا روی علائم گچی پا بگذارند. فقط ناپلون کنار گرفته بود. از همان ابتدا با این کار مخالف بود، ولی ناگهان روزی برای بررسی نقشه آمد. با تأنی دور اتاق راه افتاد، تمام جزئیات آن را از نزدیک ملاحظه کرد، یکی دو بار آن را بو کشید و سپس ایستاد و مدتی متفکرانه از گوشه چشم به آن نظر دوخت و یک مرتبه و بی مقدمه پایش را بلند کرد و روی نقشه ها شاشید و بی حرف خارج شد. در باره موضوع آسیاب بادی، اهالی قلعه به دو دسته متمایز تقسیم شده بودند. سنوبال انکار نمی کرد که ساختن آسیاب بادی کار دشواری است، چون نیاز به استخراج سنگ داشت تا دیوارها ساخته شود. بعد باید بادبان تهیه می شد و تازه حاجت به دینام و سیم مفتول بود. در باب نحوه تهیه اینها سنوبال حرفی نمی زد. اما عقیدش این بود که کار ظرف یک سال تمام می شود و پس از اتمام آن آنقدر صرف جویی در کار خواهد شد که حیوانات فقط 3 روز در هفته کار خواهند کرد. از طرف دیگر ناپلئون استدلال می کرد که بزرگترین حاجت روز ازدیاد محصول غذایی است و اگر حیوانات وقت را در ساختن آسیاب بادی تلف کنند، همه از گرسنگی تلف می شوند. حیوانات به 2 دسته با 2 شعار تقسیم شده بودند. یکی به سنوبال و 3 روز کار در هفته رای بدهید و دیگری به ناپلئون و غذای وافر رای بدهید. فقط بنجامین جزو هیچ یک از 2 دسته نبود. نه باور داشت آذوقه فراوانتر می شود و نه قبول داشت آسیاب بادی از مقدار کار خواهد کاست. می گفت چه آسیاب بادی باشد و چه نباشد، زندگی شما مثل همیشه، یعنی مزخرف خواهد ماند. سوای مسئله آسیاب بادی، دفاع از مزرعه هم موضوع قابل بحثی بود. هرچند آدم ها در جنگ گاودانی با شکست مواجه بودند، ولی کاملاً محقق و مسلم بود که آنها بار دیگر و مجهزتر از پیش برای تسخیر مزرعه و سرکار آوردن جونز حمله خواهند کرد. مخصوصاً به این دلیل که شکست جونز در تمام حول و حوش پیچیده بود و حیوانات مجاور را بیش از پیش جری ساخته بود. آدم‌ها ناگزیر از حمله مجدد بودند. طبق معمول در این امر نیز سنوبال و ناپلئون توافق نظر نداشتند. نظر ناپلئون این بود که باید سلاح آتشی داشت و طرز استعمال آن را یاد گرفت و نظر سنوبال این بود که باید کبوترهای بیشتری به خارج اعزام کرد تا انقلاب را بین حیوانات سایر مزارع دامن بزنند. آن استدلالش این که اگر حیوانات قادر به دفاع از خود نباشند مغلوب خواهند شد و این استدلالش این که اگر در سایر نقاط انقلاب رخ دهد آنها دیگر حاجتی به دفاع از خیش ندارند. حیوانات اول به ناپلئون گوش دادند و بعد به سنوبال، ولی نمی توانستند تشخیص دهند که کدام یک از 2 نظر صحیح است. در واقع در هر لحظه با آن کسی موافق بودند که در آن لحظه مشغول صحبت بود. بالاخره نقشه های سنوبال تکمیل شد. قرار شد در جلسه یه روز یک شنبه بعد مسئله ساختن یا نساختن آسیاب بادی برای اتخاذ رأی مطرح شود. وقتی حیوانات در طویله جمع شدند، سنوبال برخاست و با اینکه گاه به گاه بیاناتش با بعبع گوسفندان قطع می شد، دلایل خود را بر له ساختن آسیاب بادی عرضه کرد. بعد ناپلئون برای جواب به پا خواست. در نهایت آرامش گفت که آسیاب بادی چیز مزخرفی است و توصیه کرد که کسی به ساختنش رأی ندهد و با عجله نشست. نطقش بیش از 30 ثانیه طول نکشید و به نظر می آمد که برای تأثیر بیانش تقریبا اهمیتی قائل نیست. بعد سنوبال برخاست و پس از نهیب به گوسفندان که باز بعبع می کردند، با حرارت از آسیاب بادی سخن گفت. تا این وقت حیوانات به دو دسته مساوی تقسیم شده بودند، اما در یک لحظه فصاحت سنوبال این تعادل را برهم زد. با جملاتی پر آب و تاب، تصویری از آن روز که کارهای پست از گرده حیوانات برداشته می شد مجسم ساخت. کار را از ماشین خرمنکوبی و شلقم خورد کنی هم جلوتر برده بود. می گفت نیروی برق می تواند ماشین خرمن پاک کنی را به کار اندازد، زمین را شخم بزند، نخاله ها را خورد کند و زمین را صاف و خرمن را درو کند. به علاوه در آخرهای حیوانات روشنایی، آب سرد و گرم و بخاری برقی خواهد بود. وقتی که نطقش به پایان رسید، دیگر شک و تردیدی نبود که کفه رأی به کدام طرف متمایل است. اما در این لحظه ناپلئون برپا خواست، از گوشه چشم نگاهی به سنوبال انداخت و صدای مخصوصی کرد که تا آن روز از او شنیده نشده بود. خب اینجا دیگه وقت تموم شده آقای رحیمی، مثل اینکه بقیه داستان رو بذاریم برای روز دوشنبه و شنبه یک شنبه خوبی رو برای همه آرزو میکنم.
برای شما و همچنین بسیار سپاسگزارم. لطف کردید. خواهش می‌کنم.